ختمیږي. سید سمی عباس استودیو ته راغلی څو وروسته نیم ساعت دری پروګرام وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر صفی الله، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان این خبرها را رد میکند که گویا موافقت را در مورد اعمار موانع از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند امضا کرده است. طالبان میگویند روسیه آنها را به کنفرانس مسکو دعوت کرده است و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان روی مجازات مقام‌های آلوده با فساد در این کشور تاکید کرد. مقامات در ولایت غزنی میگویند که در حمله هوایی نیروهای افغان بیش از 10 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند و بریتانیا با ارسال یک نامه به رئیس شورای اروپایی روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. تفصیل اخبار. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید برای پایان دادن به فرهنگ معافیت در این کشور، مقام‌های دولتی آلوده با فساد باید مجازات شوند. فرانس مایکل ملبن این سخن را امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت و افزود که در کنار مجازات مقامات فاسد دولتی، باید در کارهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیز هماهنگی به وجود بیاید. مقام ها می گویند که در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی گیروی ولایت غزنی 11 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. خالد بهادر سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت که این حمله بعد از ظهر امروز انجام شد. به گفته وی در این حمله 7 تن از طالبان دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید منصوبین ریاست مبارزه با تروریسم این وزارت 2 تن را در پیوند به فعالیت‌های تروریستی و قتل‌های هدفمند بازداشت کرده است. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت این افراد در قتل 3 کارمند قطعات خاص پلیس، 20 حمله به تروریستی در ولایت پکتیا، حملات بر تأسیسات دولتی و قضایای اختلاف و ماین‌گذاری دست داشتند. وزارت داخله نگفته است که این افراد در کجا بازداشت شده‌اند. هویت آنها نیز فاش نشده است. مقام های امنیتی در ولایت کنر میگویند نظامیان پاکستانی از شب گذشته به این سو بیش از 70 راکت بالای ولسوالی های سرکانو و خاص کنر پرتاب کردند. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کنر به رادیو آزادی در این مورد گفت: آقای دهقان افزود که در این حملات راکتی به باشندگان ولسوالی های سرکنو و خاسکنر آسیب نرسیده است. ادامه خبرها. بریتانیا با ارسال یک نامه به دونالد توسک رئیس شورای اروپایی روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. تیم بارو سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا این نامه را که از سوی تریزا می صدر اعظم بریتانیا امضا شده است امروز به دفتر توسک در بروکسل تسلیم کرد. در همین حال بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا امروز هنگام صحبت با خبرنگاران در لندن گفت: فکر میکنم که این یک روز بسیار عالی و تاریخی است. من فکر میکنم که دوستان و شرکای اروپایی ما در مورد پیشنهادات که مطرح میکنیم دلایل خود را دارند. در حالی که به سوی مذاکرات گام برمیداریم در مورد نتایج آن مطمئن باشیم، زیرا ما معامله را پیشنهاد میکنیم که بازنده ندارد و این به نفع هر دو طرف یعنی بریتانیا و دوستان اروپایی ما است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا به اعضای پارلمان کشورش در لندن گفت اکنون زمان آن است که گرد هم آییم و در این مجلس و در سراسر کشور متحد باشیم تا این یقینی شود که در زمینه بهترین معامله ممکن برای بریتانیا و بهترین آینده ممکن برای تمام ما کار می نماییم. انتظار می رود که مذاکرات در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 2 سال طول بکشد و خروج این کشور از این اتحادیه ممکن در مارچ سال 2019 صورت بگیرد. استر محکمه قرغزستان دستور توقیف عمربیگ تکبایف رهبر حزب اپوزیسیون را تایید کرد. تکبایف از اواخر ماه فوریه به این سو در توقیف به سر می‌برد و به اتهام اخذ رشوه و تقلب بازداشت شد. ده‌ها نفر از حامیان تکبایف امروز در جریان جلسه استر محکمه روی این قضیه در برابر ساختمان محکمه در بشکک مظاهره کرده و خواهان رهایی وی شدند. یک محکمه بشکک در 27 ماه فوریه دستور داد که تکبایف رهبر حزب اتامکن الی 25 اپریل پیش در توقیف پیش از محاکمه نگهداری شود. هواداران عمربیگ تکبایف میگویند که بررسی روی قضیه تکبایف انگیزه سیاسی دارد و هدف آن این است که وی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر باز داشته شود. و اکادمی نوبل میگوید که باب دیلن آوازخوان آمریکایی در آغاز هفته آینده دیپلم جایزه نوبل در بخش ادبیات و مدال را در استکهلم پایتخت سویدن به دست خواهد آورد. منشی دائمی این اکادمی امروز گفت که مراسم به این مناسبت به طور مختصر بدون اشتراک رسانه‌ها برگزار خواهد شد. قرار است باب دیلن کنسرت‌های را به روزهای شنبه و یکشنبه در سویدن اجرا کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کدام توافق در مورد اعمار موانع از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند امضا نشده است. سخنگوی شورای امنیت گفت
افغانستان دولت اقداماتش مخالف
ده. دعوت طالبان به اجلاس مسکو چی معنی خواهد داشت؟ یک عضو ولیسی جرگه میگوید
بازی ممالک در میره تقوارا مطرح میسازا و دمروی مرم میسانا دیره ما مدخوله میدانیم.
سرنوشت تذکره های الکترونیکی به کجا رسیده است؟ یکی از مسئولین آن میگوید
در قسمت آغاز برنامه شخص هدایت توضیح تصویر صادر شده.
یک سرمایه‌دار سرشناس عربستان سعودی از علاقه‌مندی شرکت‌های بزرگ کشورش برای سرمایه‌گذاری در افغانستان سخن می‌گوید. کار محاکم نظامی پاکستان برای 2 سال دیگر تمدید شد. باب دیلن برای گرفتن جایزه نوبل ادبیات به سویدن می‌رود. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شورای امنیت ملی افغانستان این خبرها را رد کرد که گویا افغانستان در مورد اعمار موانع از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند موافقه کرده است. سخنگوی این شورا تاب غرزنگ امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان مخالف ساختن این موانع از سوی پاکستان می باشد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آن گزارش های برخی رسانه‌های پاکستانی را رد می کند که گویا ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیورند از سوی نظامیان پاکستانی در جریان نشست سه جانبه در لندن میان مقام های افغان و پاکستانی توافق شده است. تواب غرزنگ سخنگوی این دفتر امروز به رادیو آزادی گفت که در نشست سه جانبه لندن تمرکز عمده بالای آن لیست هایی بود که به خاطر مبارزه با تروریسم از جانب دو کشور بر یکدیگرشان فرستاده شده بود.
دولت
افغانستان مخالف این اقدامات نظامی پاکستان است. هر اقدامی که در امتداد خط فرضی دیورند به خاطر تأمین امنیت یا هدفهای دیگر صورت گیرد، بان که توافق هر دو کشور موجود نباشد، نه تنها توجیه حقوقی و قانونی ندارد، بلکه عملی نمی شود و نه ممکن است و بی نتیجه خواهد بود. روزنامه جنگ پاکستان و برخی رسانه‌های دیگر این کشور گزارش دادند که تصمیم ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیورند در نشست سه جانبه لندن میان حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان و همتای پاکستانیش به میانجیگری بریتانیا صورت گرفته است. وزارت خارجه افغانستان هم با نشر اعلامیه از ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیورند اعتراض کرده و گفته است که این اقدام پاکستان قابل قبول برای افغانستان نیست. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که رسانه‌های پاکستانی تحت تأثیر استخبارات پاکستان قرار دارند. ودیر صافی یکی از این کارشناسان در این مورد چنین گفت:
در هغه رسانه‌ای
این رسانه هایی است که از سوی نظامیان پاکستانی و استخبارات آن کشور هدایت می گیرند تا ذهنیت مردم در سطح ملی و بین المللی را تحت تأثیر قرار بدهند. وی می گوید که حکومت و ملت افغانستان باید در مورد دیورند دیدگاه واحد داشته باشند و اجازه به این حرکت تخریبی پاکستان را ندهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر از طالبان مسلط در نشست مسکو دعوت شود، این مسئله نوع مداخله در افغانستان و مشروعیت بخشیدن به این گروه است. قرار است این نشست به اشتراک 12 کشور در 14 ماه آینده میلادی در روسیه برگزار شود. یک نماینده طالبان مسلح از دفتر قطر برای رادیو آزادی گفته روسیه از آنان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچ نیازی به حضور نماینده طالبان مسلح در نشست 12 جانبه مسکو وجود ندارد. محمد نذیر احمدزی معاون دومین جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر روسیه از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کند، مداخله آشکار و تلاش برای مشروعیت بخشیدن به این گروه است.
ما را لازم نمی‌بینیم تا دوستان به یک جلسه حاضر شوند. این خود معنایش هستند که بوار میخواهم حکومت هم میخواید ای دنیا ای رقم نیستن خوب که بازی ممالک هم میرسن غوارا مطرح میسازه و دمروی ما را میشانه ایره ما مدخله میدانیم.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که یک نماینده طالبان مسلح در دفتر قطر به رادیو آزادی گفته روسیه از آنان برای اشتراک در نشست 12 جانبه دعوت کرده و بحث های این گروه بر سر اشتراک و یا عدم اشتراک در این نشست در قطر و کویته جریان دارد. حکومت های افغانستان و روسیه در رابطه با دعوت از طالبان در این نشست با تازگی ابراز نظر نکردند. اما نزدیک به یک هفته قبل محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفته که این نشست میان دولت ها است و هیچ نوع دعوتی از طالبان صورت نمیگیرد. همچنان اخیراً خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده که امریکا دعوت روسیه برای حضور در این نشست را رد کرده است. تواب قرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفته است که حکومت افغانستان در این نشست اشتراک میکند، اما پیش از این سخنگوی وزارت خارجه گفت که بس بر سر اشتراک و یا عدم اشتراک در این نشست هنوز ادامه دارد. در نشست 12 جانبه مسکو که قرار است در 14 ماه اپریل برگزار شود، به شمول افغانستان، روسیه، چین، پاکستان و کشورهای آسیای میانه اشتراک می‌کنند. پیش از این مسکو در 3 ماه گذشته یک نشست 6 جانبه کشورهای منطقه به شمول افغانستان و یک نشست 3 جانبه با اشتراک چین و پاکستان را بدون حضور این کشور میزبانی کرد. در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی و روابط بین المللی میگویند در صورتی که دعوت از گروه طالبان با هماهنگی حکومت افغانستان صورت بگیرد، می تواند برای رفع چالش ها کمک کند. داوود راوش یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت اگر از این گروه دعوت می شود، آنان به حیث یک قوت مشروع نه بلکه باید به حیث یک جانب درگیر جنگ مشخص شوند.
اگر ما برای همیشه به طرف جنگ وقتی نگذاریم و او را در هیچ مذاکره نداشته باشیم، هم راه حل تسبب شدن دشوار خواهد بود. تامین دیپلماتیک خیست که با دولت افغانستان مشورت در مشوره با دولت افغانستان اگر این کار صورت بگیرد، برای حل مسئله میتونه که گام مصور باشد. اما اینکه باز او مشروعیت پیدا کنه، این اصلا کار درست نیست، به خاطر اینکه دولت افغانستان بهش نمایندگی قانون در مردم افغانستان شرکت میکنه. پس شما کی هستن؟
اینکه حکومت افغانستان با حضور طالبان مسلح در نشست 12 جانبه مسکو توافق کرده در آن اشتراک خواهد کرد یا خیر تا کنون مشخص نیست. اما اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی میگوید افغانستان با داشتن دیپلماسی فعال باید در تمامی بحث هایی که در رابطه با این کشور در منطقه صورت میگیرد اشتراک کند.
اداره توزیع تذکره الکترونیکی میگوید که هدایت سران حکومت برای توزیع تذکره صادر شده و تا 3 ماه آینده این روند آغاز خواهد شد. همایون محتاط رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری گفت که مرحله اول توزیع تذکره آزمایشی است و به 500 هزار نفر توزیع خواهد شد. از سوی هم وزارت امور داخله میگوید که روی یک پلان کار میکنند تا امنیت مردم و مراکز در جریان پروسه تامین شود. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
مسئولان اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی میگویند که برنامه عملیاتیشان از سوی حکومت تایید و هدایت داده شده تا 3 ماه آینده روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز شود. همایون مهداد رئیس نداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اطمینان گفت که ریاست جمهوری مشخصاً در این زمینه هدایت صادر کرده و یک فرمان دیگر نیز به زودی صادر خواهد شد. به گفته وی مرحله اول آزمایشی است و برای 500 هزار نفر که قبلا تثبیت هویت شده و اسنادشان موجود است تذکره توزیع خواهد شد.
فعلا عزم چاپ واسق از طرف رهبری حکومت وحدت ملی در تطبیق برنامه موجود است و در قسمت آغاز این برنامه شخصا هدایت توزیع تذکره صادر شده.
وی میگوید مرحله اول شامل آغاز توزیع تذکره، استخدام کارمندان و متخصصین، بازگشایی مراکز ثبت نام و انتقال و جابجایی تجهیزات می باشد. به گفته وی به کارمندان قبلی نداره در پروسه استخدام اولویت داده می شود. تهیه طرز العمل برای جلوگیری از مشکلات املایی و تفاوت سن، ایجاد مرکز تثبیت هویت، دیجیتال سازی کتاب‌های ثبت احوال نفوذ نیز نهایی شده است. آقای مهتاد گفت روند توزیع تذکره الکترونیک از کابل آغاز و به سایر ولایت‌ها گسترش خواهد یافت. توزیع تذکره الکترونیکی از اولویت کاری حکومت وحدت ملی بود، اما تا حال این پروسه آغاز نشده است. قانون ثبت احوال نفوذ از سوی رئیس جمهور غنی در سال 2014 توشیح شد، اما در پی اعتراضات مبنی بر نوشته نشدن کلمات قوم و ملیت آغاز این برنامه به تأخیر افتاد. سرانجام پس از اعتراضات گسترده حکومت تصمیم گرفت تا کلمات دین، قوم و ملیت در تذکره الکترونیکی درج شود. از سوی هم وزارت امور داخلی افغانستان میگوید کمیت این پروسه در اولویت کاریشون قرار دارد و روی یک پلان امنیتی کار جریان دارد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما با آغاز پروسه تمام امکاناتی را که داریم برای گرفتن امنیتی هم دفاتر از اینا و هم در ساحات اینا ثبت نام و این پروسه را تطبیق میکنن آمادگی داریم، هیچ گونه نگرانی را ما نمیبینیم.
با این همه نجیب محمود استاد پوهنتون به این باور است که توزیع تذکره الکترونیکی از آغاز تا حال با مشکلات روبرو بوده و امیدوار نیست که به زودی روند توزیع آن آغاز شود. بانک مسئولان اداره توزیع تذکره الکترونیکی اطمینان کامل از آغاز روند توزیع تذکره دادند، دیده شود که تا 3 ماه دیگر این روند آغاز خواهد شد یا خیر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه افغانستان می گوید اتصال کشورهای منطقه در بخش اقتصادی یکی از اصل‌های مهم سیاست خارجی این کشور است. معین سیاسی این وزارت روز چهارشنبه در سمینار یک روزه میان نماینده های افغان و چین تحت عنوان یک کمربند یک سرک در کابل گفت که باید از فرصت‌های موجود برای انکشاف اقتصادی مشترک نفع بردارند. سفیر چین در کابل گفت که افغانستان برای چین یک کشور با ارزش بوده و تلاش می‌کنند تا در بخش اقتصادی با حکومت افغانستان مشترکاً کار کنند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد از کابل.
وزارت خارجه افغانستان پروازهای مستقیم میان کابل و ارومچی و انتقال مواد توسط خط آهن را برای موفقیت پروژه راه ابریشم از مثالهای عملی عنوان کرده میگوید که با بازسازی این سرک داد و ستد اقتصادی میان کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت روز چهارشنبه در سمینار یک روزه میان نماینده های حکومت افغانستان و چین تحت عنوان یک کمربند یک سرک در کابل گفت انکشاف اقتصادی منطقه یکی از اصل‌های مهم سیاست خارجی این کشور است.
می خواهم یک بار دیگر این را روشن سازم که همکاری اقتصادی به سطح منطقه یک اصل مهم پالیسی خارجی ما است و افغانستان از جانب خود برای شریک ساختن کشورهای منطقه در منافع مرکزیتش متحد است.
آقای کرزی گفت که با در نظر داشت موقعیت جغرافیایی افغانستان این کشور می تواند برای اتصال کشورهای منطقه نقش مهمی را داشته باشد. به گفته ای وی با احیای راه ابریشم چین با افغانستان و کشورهای آسیای میانه وصل خواهد شد. آقای کرزی همچنان گفت که نشست نماینده های افغانستان و چین به ادامه کنفرانس های گذشته ریکا برگزار می گردد که نتایج مثبت در پی خواهد داشت. نشست ریکا که با رهبری و مالکیت افغانستان برگزار می گردد آجندای آن پیشرفت های اقتصادی این کشور را تعقیب می کند. این نشست که سال گذشته در کابل برگزار شده بود در آن روی احیای راه ابریشم تاکید صورت گرفته بود. در این نشست رئیس جمهور غنی حکومت افغانستان را برای برای تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی متحد عنوان کرده گفته بود عملی شدن این پروژه‌ها به نفع تمامی کشورهای منطقه خواهد بود. پروسه برگزاری نشست‌های همکاری‌های اقتصادی در سال 2005 آغاز شد و تاکنون در اسلام‌آباد، دهلی نو، دوشنبه و کابل برگزار شده است. در این حال یوجین سفیر چین در کابل افغانستان را از لحاظ موقعیت جغرافیایی یک کشور استراتژیک اقتصادی عنوان کرده گفت که چین با افغانستان در بخش اقتصادی مشترکاً کار می‌کند.
چین و افغانستان می تواند تا در اکثر بخش ها کار مشترک انجام دهند، چون ما هدف مشترک داریم و این هدف اصلی ایجاد این سیمینار است.
آقای یوجین گفت که کشورش متحد است تا در بخش اقتصادی با افغانستان مشترکاً کار کند و به گفته ای این همکاری برای انکشاف و پیشرفت اقتصادی در منطقه یک نمونه خوب خواهد بود.
انتظار می رود تاجران افغان در یک نمایشگاه در عربستان سعودی اشتراک کنند. سید جلال کریم سفیر افغانستان در عربستان سعودی می گوید از این نمایشگاه که در ماه جولای برگزار می شود 1.5 میلیون نفر دیدن خواهند کرد. این در حال است که ولید بن طلال یک سرمایه‌دار سرشناس عربستان سعودی از علاقه‌مندی شرکت‌های معتبر برای سرمایه‌گذاری در افغانستان خبر داده است. ولید بن طلال هنگام مسافرت به افغانستان و دیدار با رئیس جمهور غنی اخیراً در این مورد سخن گفت. شکفر احمدی با سفیر افغانستان در عربستان سعودی گفتگو کرده و نخست از او در مورد هدف اصلی سفر طلال به افغانستان پرسیده است.
اینا از این سفر خود که رفتن میخواستن ببینن که امکانات سرمایه گذاری در پروژه های مختلف آیا امکانش وجود داره، از چه شرایط هست و کجا. ما بسیار میتینگ خوبی با جناب رئیس محترم دکتر صبر شبانی داشتن و همچنان با مدیر اولی فرمانی هم و آمادگی خود نشان دادن که در آینده نزدیک پروژه های مستقیم خودشان و با بعد شرکت ها و شریک هایشان که در افغانستان هستن شما اینا کوشش کرده افغانستان سرمایه گذاری.
ای هیئت عربستان سعودی در دیدار با مقامهای افغان از جمله رئیس جمهور افغانستان گفتند که مشخصا در کدام بخش ها حاضر هستند تا سرمایه گذاری بکنند.
اینا از دولت افغانستان خواهشمند شدن که یک سلسله پروژه های را دولت افغانستان پیشنهاد کنند و اینا یعنی به طور تکنیکی پروژه ها رو میکنن و دوباره انشاءالله تصمیم میگیرن که پس کدام پروژه ها یا یعنی علاقه دارن که در سرمایه گذاری کنن.
و حکومت افغانستان علاقمند سرمایه گذاری عربستان سعودی در کدام بخش هاست؟
عربستان سعودی در مملکت های دیگه که سرمایه گذاری کرده، مثلا در پروژه های زراعتی سرمایه گذاری کرده، در پروژه های برق سرمایه گذاری کرده، در پروژه های انرژی سرمایه گذاری کرده. من فکر کنم که توجه زیاد سرمایه گذاری در پروژه های انرژی آب برق به تکلیف شاید باشه، اما انتظار رو زیره میریم که دولت یک سر پروژه ها را پیشنهاد کنه و انشاءالله بزرگترین فرصت کوشش میکنیم که اینا هم را غور کنن و نگاه نظر تخنیکی مراجعه شما و انشاءالله بزرگترین این فرصت در پروژه های خوبه انشاءالله. و همچنین در صورت ولید بن طلال مشهور از سلسلای هتل های بین‌المللی یا هم سر انوستمنت کنن و امیدوارم که در این پروژه ها هم اینا برد باشه، هتل ها باشه و دیگر پروژه های انرژی زراعتی باشه. یعنی انشاءالله برای این ملت
آغاز سرمایه گذاری عربستان سعودی در بخشایی که شما بهش اشاره کردین در افغانستان چقدر کمک میکنه به بهبود اقتصاد افغانستان و گسترش روابط بین دو کشور؟
روابط افغانستان با عربستان سعودی الحمدلله به این وقتا به اندازه زیاد خوب است و ما امیدوارم این روابط فعلا در روابط اقتصادی هم یعنی اضافه تر شود و همچنان ما کوشش میکنیم که صادرات افغانستان به عربستان زیاد کنیم و امکانات هم بسیار وجود داره. عربستان سعودی یک از جمله بزرگترین وارد کنندگان زعفران است که متاسفانه زعفران افغانستان بسیار به کمیت کم به عربستان سعودی میآید و همچنان به خوش که یعنی در اصلا عربستان سعودی از ترکیه از دیگر مملکت ها هم واردات چند است که ما این کوشش بکنیم توجه خاص بدیم انشاءالله که میوه خوش افغانستان و احجار کریمه افغانستان انشاءالله هم به مارکت عربستان و همچنان ما فعلا دعوت شدیم به مشارکت در سوق اوقاز. سوق اوقاز یکی از مشهورترین نمایشگاه های عربستان است که در ماه جولای انشاءالله در طایف شهر طایف دایر میشه و تقریبا 1.5 میلیون نفر از این نمایشگاه دیدار میکنه. به نظر به موافقت که ما الحمدلله در نمایشگاه ریاض داشتیم، ما فعلا الحمدلله دعوت شدیم که در این نمایشگاه اشتراک کنیم و تاجرای افغان شاهدش اشتراک میکنه و حتی حق فروش ان شاء الله هم در نمایشگاه داشته میباشن و یه خودش یک سوالی خوب الحمدلله بین افغانستان و رابطه افغانستان و عربستان سعودی.
در حال حاضر میزان صادرات افغانستان به عربستان سعودی در چه سطح است؟
فعلا 29 میلیون ریال حجم حجم تبادل تجاری بین این مملکت است که بسیار مبلغ بسیار کم مناچی است.
سفیر افغانستان در عربستان سعودی سید جلال کریم بود که در مورد توجه تجار عربستان سعودی به افغانستان صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
فعالیت محاکم محرم نظامی پاکستان برای 2 سال دیگر تمدید شد. مجلس سنای پاکستان لایحه تمدید فعالیت این محاکم را بر روز سه‌شنبه با اکثریت آرا تصویب کرد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
با وجود مخالفت‌های شدید نهادهای حقوق بشر، مجلس سنای پاکستان فعالیت محاکم محرم نظامی پاکستان را برای 2 سال دیگر تمدید کرد. محاکم نظامی در پاکستان در 2014 میلادی پس از عمله بر یک مکتب در شهر پیشاور فعال شدند. در این عمله 134 شاگرد کشته شد. فعالیت محاکم نظامی پاکستان در جنوری 2017 میلادی به پایان رسید. اما مجلس سنای پاکستان روز سه‌شنبه تمدید کار این محاکم را با اکثریت آرا تصویب کرد. ستاره ایاز، سناتور حزب نشنل عوامی پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشت وضعیت فعلی پاکستان میاد محاکم نظامی در این کشور تمدید شده است. او می گوید این یک فیصله آسان نبود. در یک کشور جمهوری چگونه محاکم نظامی می تواند فعال باشد؟ اما با در نظر داشت وضعیت فعلی نیاز به تمدید فعالیت های این محاکم است. اردوی پاکستان هدف از فعال نمودن محاکم نظامی را بررسی هرچی زودتر قضایای مربوط به تروریسم خوانده است. محاکم نظامی پاکستان در مدت 2 سال 12 نفر را اعدام کرده و دستور اعدام 149 نفر دیگر را نیز صادر نموده است. فعالان پاکستانی کار محاکم نظامی را به مسابقه افزایش صلاحیت‌های اردوی این کشور خوانده و آن را در تناقض با دموکراسی عنوان کردند. قرار است لایحه تمدید فعالیت این محاکم بر رئیس جمهور پاکستان فرستاده شود و پس از امضای او محاکم نظامی پاکستان می توانند تا جنوری 2019 میلادی به فعالیتشان ادامه دهند.
قرار است باب دیلن هنرمند معروف آمریکایی که برنده جایزه ادبیات نوبل شده است در پایان این هفته دیپلم و مدالش را در استاکولم مرکز سویدن به دست آورد. دیلن در ماه دسامبر از شرکت در مراسم اعطای جوایز نوبل بنابر بعضی دلایل خودداری کرده بود. زرگونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
این هنرمند آمریکایی باب دیلن نام دارد و در این هفته دیپلم و مدال جایزه ادبیات نوبل را که برنده آن شده است در استکهلم مرکز سویدن به دست می آورد. این مسئله را اکادمی جایزه نوبل سویدن امروز اعلان کرده گفت مراسمی که به این مناسبت دایر می شود کوچک و محدود خواهد بود و در آن رسانه ها حضور نخواهند داشت. سارا دانیوس رئیس دائمی اکادمی جوایز نوبل در سویدن گفت تنها آقای دیلن و اعضای اکادمی جایزه نوبل در این مراسم حضور خواهند داشت. انتظار می رود اعطای مدال و دیپلم جایزه ادبیات نوبل در جریان دیدار باب دیلن از استکهلم هفته آینده صورت گیرد. دیلن به تاریخ اول و دوم اپریل در سویدن کنسرت خواهد داشت. باب دیلن به سبب ابتکار و شیوه جدید از اظهار احساساتش در اشعار برنده جایزه ادبیات نوبل سال 2016 شد. نوشته های وی ساده و خاصند و تنین آهنگ هایش لذت منحصر به فرد دارد. دیلن در این آهنگ می گوید مرد نگران با افکار مشوش، نه کسی در مقابلم، نه کسی عقبم. مردم دیوانند و زمانه هم عجیب، من در تنها هستم و خارج از محدوده. زمانه تغییر کرده است. باب دیلن اولین نویسنده اشعار آهنگ هاست که برنده جایزه ادبیات نوبل شده است. دلن از شرکت در مراسم اعطای جوایز نوبل در ماه دسامبر سال گذشته به دلیل تعهدی که قبلا کرده بود باورزید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.